فصل بیستم، بیداری عظیم روحانی. در نبوت فرشته اول در مکاشفه 14 تحت پیام برگشت نزدیک مسیح پیشبینی بیداری عظیم دینی شده است. فرشته‌ای در حال پرواز در دل آسمان دیده می شود که انجیل جاودانی را با خود داشت تا ساکنان زمین را بشارت دهد، از هر قوم و طایفه و زبان و ملت که باشند. او به آواز بلند گفت: از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است. او را بپرستید که آسمان‌ها و زمین و دریا و چشم ساران را او آفرید. آیه های 6 و 7 در کتاب مکاشفه فصل 14. این واقعیت که فرشته مذکور منادی این هشدار است قابل توجه می باشد. با پاکی و جلال و قدرت، قاصد آسمانی، حکمت آسمانی، خواهان نشان دادن سرشت عالی کاری است که توسط پیام باید انجام بگیرد و قدرت و جلالی که همراه آن خواهد بود. پرواز فرشته در دل آسمان، آواز بلند که توسط آن هشدار داده می شود و اعلام آن به ساکنین زمین، از هر قوم و طایفه و زبان و ملت که باشند، نشان دهنده سرعت و وسعت جنبش در دنیا است. خود پیام زمان پیدایش این جنبش را مشخص می نماید. آن قسمتی از انجیل جاودانی اعلام گردیده و آغاز داوری را اعلام می نماید. پیام نجات در همه اعصار موعظه شده، ولی این پیام قسمتی از انجیل است که فقط در روزهای پایانی اعلام خواهد شد، زیرا که فقط در آن زمان می شود گفت که زمان داوری فرا رسیده است. نبوت ها سلسله ای از وقایع را ارائه می دهند که با باز شدن داوری هدایت می کنند. این موضوع به خصوص در مورد کتاب دانیال صادق است، ولی آن قسمت از نبوت دانیال که در ارتباط با روزهای پایانی است و به او دستور داده شده تا پیام زمان آخر بسته و مهر شود، تا آن هنگام که به این زمان نرسیم، پیام درباره داوری بر پایه انجام این نبوت ها نمی توانست اعلام گردد. ولی نبی میگوید در زمان آخر بسیاری به این سو و آن سو خواهند رفت و دانش افزایش خواهد یافت. دانیال فصل 12 آیه 4. پولس رسول به کلیسا هشدار داد انتظار بازگشت مسیح را در زمان او نداشته باشند. او میگوید تا نخست آن عصیان واقع نشود و آن مرد بیدین که فرزند هلاکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. رساله دوم به تسالونیکیان فصل 2 آیه 3. فقط پس از ارتداد بزرگ و دوران طولانی حکومت مرد بیدین می توان انتظار ظهور خداوندمان را داشته باشیم. مرد بیدین که به نام سر بیدینی مشخص شده است، فرزند هلاکت و بیدین نماد پاپ هاست که طبق پیشگویی نبوت باید حاکمیت و برتری خود را برای 1260 سال حفظ بنماید. این مدت در سال 1798 خاتمه یافت. برگشت مسیح نمیتوانست قبل از آن تاریخ اتفاق بیفتد. پولس با احتیاطش مدت کامل عصر مسیحیت را تا سال 1798 مد نظر قرار میدهد. برای این تاریخ است که پیام ظهور دوباره عیسی مسیح باید اعلام گردد. در اعصار گذشته هرگز چنین پیامی داده نشده است. پولس همانطور که مشاهده کردیم آن را موعظه نکرد. او برادرانش را برای بازگشت خداوند به آینده دور اشاره داد. اصلاحگران آن را موعظه ننمودند. مارتین لوتر داوری را 300 سال دورتر نسبت به زمان خودش قرار داد. ولی مهر کتاب دانیال پس از سال 1798 گشوده شده است و دانش نبوت ها افزایش یافته است و افراد بسیاری پیام جدی داوری زود هنگام را اعلام نمودند. همانند اصلاحات عظیم قرن 16 هم، جنبش ظهور دوباره در کشورهای مختلف دنیای مسیحی همزمان آشکار شد. در اروپا و آمریکا مردان ایمان و متکی به دعا به مطالعه نبوت‌ها هدایت شدند و کلام الهام شده را دنبال کرده شواهد متقاعد کننده ای یافتند که پایان همه امور نزدیک است. در کشورهای مختلف گروه‌های مجزا از مسیحیان تنها با مطالعه کتب مقدس به این باور رسیدند که ظهور دوباره نجات دهنده نزدیک است. در سال 1821، 3 سال پس از اینکه میلر به تجزیه و تحلیل نبوت‌ها درباره زمان داوری رسید، دکتر جوزف وولف بشارت دهنده به تمام دنیا شروع به موعظه ظهور زودهنگام مسیح نمود. ولف در آلمان از خانواده یهودی متولد شده بود و پدرش خاخام یهودی بود. در سنین جوانی به حقیقت آیین مسیحی پی برده بود. ذهنی فعال و پژوهشگر داشت و شنونده‌ای مشتاق در گفتگوهایی بود که در خانه پدرش برگزار می‌شد. آن هنگام که یهودیان پارسا به طور روزانه جمع می‌شدند تا از امیدها و آرزوهای قومشان و انتظار ظهور مسیح موعود و استقرار مجدد اسرائیل سخن بگویند. یک روز وقتی درباره عیسی ناصری شنید، پرسید که او کیست. پاسخ این بود: یک یهودی با استعداد زیاد، ولی چون مدعی بود مسیح موعود است، دادگاه یهودی او را محکوم به مرگ نمود. او دوباره پرسید: آیا اورشلیم نابود شده است و چرا ما در اسارت هستیم؟ پدرش جواب داد: افسوس افسوس، چون یهود انبیا را کشتند. این فکر به طور ناگهانی به ذهن بچه خطور کرد. شاید عیسی نیز نبی بود و یهود او را کشتند، در حالی که او بیگناه بود. این احساس آنچنان قوی بود که با وجود ممنوعیت ورود به کلیسای مسیحی، او اغلب خارج از کلیسا می ایستاد تا موعظه را بشنود. وقتی فقط 7 سالش بود، نزد یک همسایه سالخورده مسیحی از پیروزی آینده اسرائیل در حین ظهور مسیح موعود می بالید. وقتی مرد سالخورده از روی محبت گفت: پسر عزیز، من به تو خواهم گفت که چه کسی مسیح حقیقی بود، او عیسی ناصری بود، همان که اجداد تو مانند انبیای قدیم مصلوبش کردند. به خانه برو و فصل 53 اشعیا را بخوان، آنگاه متقاعد خواهی شد که عیسی مسیح فرزند خداست. ایمان و اعتقاد بلافاصله به او روی آورد. او به خانه برگشت و کتب مقدس را خواند که ببیند تا چه اندازه در مورد عیسی ناصری تحقق یافته است. آیا گفته های مسیحیان حقیقت داشت؟ پسر از پدر توضیحاتی در خصوص نبوت خواست و با سکوتی چنان سخت و محکوم روبرو شد که دیگر هرگز جرأت نکرد به موضوع اشاره کند. ولی این موضوع علاقه او را برای دانش بیشتر درباره آیین مسیحی افزایش داد. اطلاعاتی که او در پی آن بود با سرسختی فراوان در خانه یهودیش از وی مخفی نگاه داشته شد، ولی وقتی فقط 11 ساله بود، خانه پدری را ترک نمود و برای تحصیل، انتخاب دین و حرفه پا به دنیای بیرون گذاشت. او برای مدتی در خانه خیشاوندان سکونت گزید، ولی به زودی مانند یک مرتد از خانه آنها رانده شد و حال تنها و بی پول می باید چاره را میان غریبه ها می جست. از جایی به جای دیگر می رفت و سرسختانه مطالعه می کرد و با تدریس زبان عبری امرار معاش می نمود. تحت نفوذ آموزگاری کاتولیک ایمان روم را پذیرفت و هدف بشارت دادن به هموطنان خیش را اختیار نمود. چند سال بعد با این هدف برای ادامه تحصیل به دانشکده پروپاگاندا در روم رفت. در آنجا عادت وی در استقلال فکری و صحبت بیپرده تهمت بدعت برایش به وجود آورد. او آشکارا سوء استفاده های کلیسا را مورد انتقاد قرار داد و بر احتیاج به اصلاحات اصرار ورزید. گرچه در ابتدا عالی مقامان پیرو پاپ از روی لطف و مهربانی با وی رفتار می کردند، ولی پس از مدتی از روم برکنار شد. تحت نظارت کلیسا از جایی به جای دیگر می رفت تا معلوم شد که به اسارت روم تسلیم نخواهد گشت. او شخصی اصلاح ناپذیر شناخته شد و آزاد گذارده شد تا هر جا که می خواهد برود. او راه خود را به انگلستان انتخاب نمود و با قبول ایمان پروتستان به کلیسای انگلستان ملحق شد. پس از 2 سال مطالعه در سال 1821 مأموریت خود را آغاز نمود. در حالی که ولف حقیقت بزرگ ظهور نخست مسیح را به عنوان مرد اندوه و آشنا با غم شناخت، ولی متوجه شد نبوت‌ها با وضوحی یکسان ظهور دوم او را با جلال و قدرت آشکار می نماید. ولی در حالی که سعی داشت ملت خود را به عیسی ناصری به عنوان مسیح موعود راهنمایی کند و ظهور نخست او را در تواضع به عنوان قربانی برای گناهان بشر بشناساند، او همچنین ظهور دوم را در نقش پادشاه و نجات دهنده تعلیم داد. او گفت: عیسی ناصری، مسیح موعود حقیقی که دست‌ها و پاهایش سوراخ شد و چون بره‌ای نزد سلاخ‌ها آورده شد. مرد اندوه و آشنا با غم، کسی که پس از برداشته شدن عصای سلطنتی از یهودا و قدرت قضایی از میان پایهایش بار اول ظاهر شد، بار دوم در میان ابرهای آسمانی و شیپور رئیس فرشتگان خواهد آمد و بر کوه زیتون خواهد ایستاد و آن سلطه بر مخلوقات که در زمان آفرینش به آدم سپرده شد و او از دست داد. پیدایش فصل 1 آیه های 26 فصل 3 آیه 17 به عیسی داده خواهد شد. او پادشاه تمام زمین خواهد بود، ولی ناله و سوگواری خلقت پایان خواهد یافت و صدای تمجید و شکرگزاری شنیده خواهد شد. وقتی عیسی مسیح در جلال پدرش و فرشتگان مقدس بیاید، نخست مردگان در مسیح برخواهند خواست. رساله اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه 16، رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 23. این از آنچه ما مسیحیان قیامت اول می نامیم. آنگاه دنیای حیوانات طبیعتش را تغییر خواهد داد. اشعیا فصل 11 آیه 6 تا 9 و مطیع عیسی خواهد شد. مزمور فصل 8. صلح جهانی برقرار خواهد شد. خداوند دوباره به زمین نظر خواهد انداخت و خواهد گفت اینک خیلی نیکوست. ولف معتقد بود که ظهور خداوند نزدیک است و تفسیر وی از مدت‌های نبوی وقوع ظهور را در چند سال از زمان اشاره شده توسط میلر قرار می‌داد. ولف در پاسخ به کسانی که بر طبق کتاب مقدس اصرار داشتند که هیچ کس آن روز و ساعت را نمی‌داند و اینکه انسان‌ها چیزی راجع به نزدیک بودن ظهور خداوند را نخواهند دانست، می‌گفت: آیا خداوند گفت که آن روز و ساعت را هرگز نخواهند دانست؟ آیا او نشانه های زمان را نداد تا حداقل نزدیک شدن ظهورش را بدانیم؟ همانطور که نزدیک شدن تابستان را از برگ در آوردن درخت انجیر می فهمیم؟ انجیل متا فصل 24 آیه 32. آیا نباید زمان را بدانیم وقتی خود او توصیه می کند که نه فقط کتاب دانیال را بخوانیم بلکه آن را بفهمیم؟ و در همان کتاب دانیال گفته شد که این کلام را تا زمان آخر مهر کن، که در زمان خودش چنین بود و اینکه بسیاری به این سو و آن سو خواهند رفت. اصطلاحی عبری در مورد تفکر و توجه به زمان و دانش، یعنی راجع به آن زمان، افزایش خواهد یافت. دانیال فصل 12 آیه 4. اضافه بر این، نظر خداوند نبود که بگوید نزدیک شدن زمان درک نخواهد داشت، بلکه هیچ کس آن روز و ساعت دقیق را نمی‌داند. او میگوید از علایم زمان به قدر کافی خواهیم دانست تا ما را آماده ظهور وی سازد، همانطور که نوح کشتی را مهیا ساخت. ولف درباره روش تفسیر و یا تفسیر اشتباه عامیانه کتاب مقدس چنین نوشت: قسمت اعظم کلیسای مسیحی از مفهوم ساده کتاب مقدس منحرف شدند و به روش خیال پرور بودیست ها که معتقدن شادمانی آینده انسان در پرسه زدن در حواست رو می آورند و تصور دارند وقتی یهودیان را می خوانند باید غیر یهودیان را در نظر داشته باشند و وقتی درباره اورشلیم می خوانند باید کلیسا را در نظر داشته باشند و اگر زمین ذکر شده مفهومش آسمان است و در مورد ظهور خداوند ایشان باید پیشرفت انجمنهای بشارتی را در نظر بگیرند و رفتن به کوه خانه خداوند دلالت بر اجتماع بزرگ متدیست ها دارد. در طی 24 سال بین 1821 تا 1845 ولف مسافرت های زیادی به آفریقا، مصر و اتیوپی، آسیا، فلسطین، سوریه، ایران، بخارا و هندوستان نمود. او همچنین به آمریکا سفر کرد، آنجا در جزیره سنت هلنا موعظه نمود. وی در اوت 1837 به نیویورک رسید و پس از سخنرانی در آنجا در فیلادلفیا و بالتیمور هم موعظه نمود و بالاخره به واشنگتن رسید. در اینجا چنین میگوید: در نتیجه پیشنهاد رئیس پیشین جان کوینسی آدامز در یکی از تالارهای کنگره، مجلس به اتفاق سراسری کنگره را برای سخنرانی به من واگذار کرد و من در روز شنبه در حضور همه اعضای کنگره و اسقف ویرجینا و روحانیون و شهروندان واشنگتن سخنرانی کردم. همان امتیاز توسط اعضای حکومت نیوجرسی و پنسیلوانیا به من داده شد و در حضور آنان سخنرانی هایی از تحقیقاتم در آسیا و همچنین حکومت شخصی عیسی مسیح ارائه کردم. دکتر ولف بدون حفاظت هیچ یک از مقامات اروپایی با تحمل سختی های بسیار و احاطه شده با خطرات بیشمار به وحشی ترین کشورها مسافرت نمود. او به چوب فلک سپرده شد و گرسنگی کشید، به عنوان برده فروخته شد و سه بار به مرگ محکوم شد، بارها مورد حمله دزدان قرار گرفت و گاهی تا سرحد مرگ تشنگی کشید. یک بار هرچه داشت از او گرفته شد و وادار شد تا پای پیاده صدها کیلومتر از راه‌های کوهستانی را در حالی که برف صورتش را تازیانه می‌زد و پاهای برهنه‌اش به خاطر زمین یخ زده بی‌حس شده بود راه پیمایی کند. وقتی در خصوص مسافرت میان قبایل وحشی و متخاصم هشدار دریافت کرد، او خود را مجهز به صلاح دعا، اشتیاق برای مسیح و اعتماد به کمک او دانست. او گفت: من همچنین از محبت خدا برخوردارم، همسایه‌ام در قلبم و کتاب مقدس در دستم. کتاب مقدس را به زبان عبری و انگلیسی همیشه هر جا که می‌رفت همراه داشت. او در مورد یکی از مسافرت‌های آخرش می‌گوید: من کتاب مقدس را در دستم باز نگاه داشتم، حس کردم قدرتم در این کتاب بود و قدرتش مرا نگهداری خواهد نمود. بدین گونه او در کارش تا زمانی که پیام داوری به قسمت اعظم دنیای مسکون رسید پایداری نمود. در میان یهودیان، ترک ها، پارس ها، هندوها و ملت ها و نژاد های مختلف دیگر کلام خدا را به زبان های مختلف توضیح نمود و ملکوت نزدیک عیسی مسیح موعود را اعلام نمود. در مسافرتش به بخارا مردمی دور افتاده و منزوی را یافت که تعلیم برگشت خداوند را باور داشتند. او میگوید: اعراب یمن کتابی دارند به نام سیرا که اشاره به برگشت دوباره مسیح و حکومت پر جلالش می کند و آنها انتظار واقع شدن وقایع بزرگی را در سال 1840 دارند. در یمن 6 روز را با فرزندان راهاب گذراندم. آنان مشروب نمی نوشند، تاکستان قرض نمی کنند، بذر نمی کارند و در چادر زندگی می کنند و یوناداب پسر راهاب را به خاطر می آورند و در همراهی آنان فرزندان اسرائیل را یافتم که از قبیله دان که با فرزندان راهاب منتظر برگشت سریع مسیح موعود بر ابرهای آسمان می باشند. اعتقادی مشابه توسط سفر بشارتی دیگر در میان مردم تاتار یافتم. یک کاهن تاتاری از مبشر پرسید: مسیح چه موقع دوباره برخواهد گشت؟ وقتی مبشر جواب داد که چیزی درباره آن نمی‌داند، کاهن از چنین بی‌اطلاعی در مورد کسی که ادعای معلمی کتاب مقدس را دارد بسیار متعجب شد و اعتقاد خود را مبنی بر نبوت‌ها اظهار نبود که مسیح تقریبا در سال 1844 ظهور خواهد کرد. بشارت پیام برگشت مسیح در سال 1826 در انگلستان شروع شد. این نهضت چندان ساختار مشخصی مانند آمریکا را به خود نگرفت. زمان مشخص ظهور به طور عمومی آموزش داده نشد، ولی حقیقت بزرگ ظهور مسیح با جلال و قدرت در آینده نزدیک در همه جا انتشار یافت و این مطلب فقط در میان مخالفان و تطابق ناگرایان نبود. موران براک، یک نویسنده انگلیسی، اشاره می نماید که تقریباً 700 شبان کلیساهای انگلیسی در بشارت انجیل ملکوت شرکت داشتند. پیامی که به سال 1844 به عنوان تاریخ برگشت مسیح اشاره می کرد، در بریتانیای کبیر نیز موعظه شد. نشریات ظهور دوباره مسیح از ایالات متحده به شکل گسترده‌ای توزیع شده بود. کتب و مجلات در انگلستان مجدداً چاپ شدند و در سال 1842 رابرت وینتر، یک انگلیسی زاده که پیام برگشت دوباره را در آمریکا دریافت کرده بود، به کشور زادگاه خود برگشت تا ظهور دوباره مسیح را اعلام نماید. عده زیادی در این کار با او مشارکت کردند و پیام داوری در نقاط مختلف انگلستان موعظه شد. لاکونزا، یک اسپانیولی و پیرو جزویت یعنی یسوعیان، در آمریکای جنوبی در میان توحش و کاهنگری راه خود را به کتاب مقدس یافت و حقیقت بازگشت زود هنگام مسیح را پذیرفت. او مشتاق برای انتشار پیام ولی در این حال هراسان از توبیخ روم، عقاید خدا تحت عنوان فرضی خاخام بن ازرا به عنوان یک یهودی مسیحی شده منتشر کرد. لاکونزا در قرن 18 زندگی می کرد ولی تقریبا در سال 1825 بود که کتابش راه خود را به لندن یافت و به زبان انگلیسی ترجمه شد. توضیح کتابش علاقه بیدار شده در انگلستان درباره ظهور دوباره مسیح را تقویت نمود. در آلمان این تعلیم در قرن 18 توسط بنگل، شبانی از کلیسای لوتری و در عین حال عالم شناخته شده کتاب مقدس و منتقد انتشار یافته بود. او پس از تکمیل کردن تحصیلات وقت خود را به مطالعه الهیات اختصاص داد و روحیه جدی و دینی ذهن او تحت تأثیر تحصیلات و انضباط اولیه به طور طبیعی وی را همراهی نمود. مانند دیگر جوانان با سرشت متفکر قبل و بعد از آن باید با شک و مشکلات ذات دینی تقلا می کرد و با احساس فراوان به اندوهای متعددی که قلب دردمندش را جریه دار کرد و دوره جوانی را غیر قابل تحمل ساخت اشاره می کند. با عضویت در مجلس اسقف‌های وورتمبرگ او از آزادی دینی حمایت نمود. با اینکه او حقوق و مزایای کلیسا را حفظ می کرد، در قبال تمام آزادی‌های منطقی موافق با همه آنان که خود را متکی به وجدان مشتاق برای ترک آن مجتمع دینی می‌دانستند نیز یک حامی بود. اثرات خوب این خط مشی هنوز هم در ایالت زادگاهش دیده می‌شود. در حال آماده کردن موعظه‌ای از فصل 21 کتاب مکاشفه برای یک شنبه ظهر بود که نور بازگشت دوباره مسیح به ذهن او خطور کرد. نبوت‌های مکاشفه بهتر از گذشته برایش آشکار گشت. با یک احساس شگرف و جلال خارق‌العاده‌ای از صحنه‌های ارائه شده توسط نبی در حیرت فرو رفت و مجبور شد تا برای مدتی از تفکر درباره این موضوع عقب نشینی کند. این حس پشت منبر دوباره خود را با همه قدرت و سرزندگیش نشان داد. از آن پس وقت خود را به مطالعه نبوت‌ها اختصاص داد، به خصوص نبوت‌های مکاشفه، و به زودی به این باور رسید که آنها به برگشت نزدیک مسیح اشاره می‌کنند. تاریخی که وی برای برگشت دوباره مسیح تعیین نمود در حدود چند سالی در مجموعه سال‌هایی بود که بعدها توسط میلر اعلام شد. نوشته‌های بینگل در تمام جامعه مسیحی منتشر گشت. ایده‌هایش در خصوص نبوت در ایالت خودش ورتمبرگ و تا حدودی در مناطق دیگر آلمان پذیرفته شده بود. جنبش پس از مرگ او ادامه یافت و پیام برگشت همزمان با جلب توجه در کشورهای دیگر در آلمان شنیده شد. در تاریخی زودتر عده‌ای از ایمانداران به روسیه رفتند و مستعمره‌هایی تشکیل دادند و ایمان برگشت زود هنگام مسیح هنوز هم در کلیساهای آلمانی آن سرزمین نگهداری می‌شود. نور در سوئیس و فرانسه نیز تابید. گوسن در ژنو، جایی که فارل و کلوین حقیقت اصلاحات را اشاره داده بودند، پیام برگشت مسیح را موعظه نمود. او در حالی که هنوز دانش آموز مدرسه بود با روحی اصالت، عقل که در تمام اروپا در طول سالهای آخر قرن 18 و شروع قرن 19 رواج داشت مواجه شده بود و وقتی به جرگه شبانان پیوست نه تنها از ایمان حقیقی غافل بود بلکه به شکگرایی نیز تمایل داشت. در دوران جوانیش علاقه من به مطالعه نبوت ها شده بود. پس از خواندن تاریخ باستانی رولین توجهش به فصل دوم کتاب دانیال جلب شد و متحیر شد از اینکه به چه دقتی در ضوابط تاریخی نبوت همانطور که در نوشته‌های مورخان ثبت شده تحقق یافته بود. این شهادتی بر ملهم بودن کتاب مقدس بود که برای چون لنگری میان نابسامانی‌های سال‌های بعدی قرار گرفت. او نمی توانست از تعالیم اصالت عقل راضی بماند و در مطالعه کتاب مقدس و جستجوی نور واضح تر بعد از مدتی به ایمان مثبت هدایت شد. وقتی تحقیقات در مورد نبوت ها را ادامه داد، به این اعتقاد رسید که بازگشت خداوند نزدیک است. تحت تأثیر جدیت و اهمیت این حقیقت مهم، علاقه من بود که توجه عموم را به آن جلب نماید. ولی اعتقاد عمومی مبنی بر این که نبوت‌های دانیال اسرارآمیزند و غیر قابل درک، مانعی جدی بر سر راه او بود. او سرانجام تصمیم گرفت همانطور که فارل قبل از او در بشارت ژنو انجام داده بود، از بچه ها شروع کند به امید اینکه به واسطه ایشان توجه والدین را جلب نماید. وی بعداً در مورد هدفش از این اقدام گفت: علاقه‌مندم که درک شود که نه به خاطر اهمیت کم آن، بلکه برعکس به خاطر ارزش زیاد آن است که خواستم به این شکل آشنا به بچه ها ارائه شود. علاقه من بودم که مرا بشنون و فکر کردم اگر اول به بالغ‌ها ارائه کنم نخواهند شنید. بنابراین تصمیم گرفتم نزد جوانترین بروم. گروهی از بچه‌ها را به عنوان شنونده جمع کردم. اگر گروه بزرگتر می‌شد و می‌دیدم که گوش می‌دهند و راضی و علاقه من هستند و موضوع را می‌فهمند و توضیح می‌دهند، یقین داشتم به زودی گروه دومی خواهم داشت و در ادامه بزرگسالان خواهند دید که ارزش وقت را دارد که بنشینند و مطالعه کنند. وقتی چنین کاری انجام دهند، کار ارزشمند است. فعالیت موفقیت آمیز بود. وقتی بچه‌ها را هدف مطالعه قرار داد، افراد بالغ نیز برای شنیدن آمدند و تالارهای کلیسا پر از مردم شنونده مشتاق شد و در میان ایشان مردانی تحصیل کرده و صاحب منصب و افراد غریب و خارجی‌هایی بودند که برای سیاحت به ژنو آمده بودند و بدین ترتیب پیام به جاهای دیگر راه یافت. گوسن دلگرم شده از این موفقیت، درسایش را با امید توسعه مطالعه کتاب‌های نبوی در کلیساهای فرانسه زبان به چاپ رساند. گوسن می‌گوید: در توزیع تعلیمات ارائه شده به بچه‌ها، به منزله گفتن به بالغ خواست که اغلب مطالعه این نوع کتاب‌ها را به بهانه تظاهر نامفهوم بودن نادیده می‌گیرند. چطور ممکن است نامفهوم باشند وقتی بچه‌هایتان آنها را می‌فهمند؟ او اضافه می کند که من اشتیاق عظیمی داشتم که اگر ممکن است دانش نبوت‌های مورد علاقه مردم را به آنها ارائه دهم. به نظرم چنین می رسد که مطالعاتی وجود ندارد تا بهتر از این احتیاجات زمان را جوابگو باشد. بدین وسیله است که ما می توانیم برای مصائب زود هنگام آماده شویم و در انتظار مسیح بوده و صبر کنیم. گوسن گرچه یکی از برجسته ترین و محبوب ترین وعاظ به زبان فرانسه بود، ولی چون گناه اصلیش این بود که به جای اعتقادنامه کلیسا، یعنی راهنمای پیش پا افتاده و منطقی ولی خالی از ایمان مثبت از کتاب مقدس، برای تعلیم به جوانان استفاده نموده بود، پس از مدتی از خدمت برکنار شد. او بعدها در یک آموزشگاه الهیات استاد شد، در حالی که یک شنبه ها کارش را به عنوان معلم اعتقادنامه به بچه ها و تدریس کتاب مقدس ادامه می داد. کار او در خصوص نبوت ها نیز علاقه زیادی ایجاد نمود. او از کرسی استادی و به واسطه مطبوعات و شغل محبوبش به عنوان معلم کودکان برای سالهای متمادی در جلب توجه افراد بسیاری به مطالعه نبوت‌هایی که نزدیک بودن ظهور خداوند را نشان می‌دادند استفاده نمود و همچنین نفوذ گسترده‌ای داشت. در کشورهای اسکاندیناوی نیز پیام ظهور دوباره اعلام شد و توجه گسترده‌ای به وجود آمد. عده زیادی از امنیت بی احتیاط خود برخواسته و گناهان خود را اعتراف و ترک نمودند و به نام مسیح در جستجوی آمرزش بودند. ولی روحانیون کلیسای دولتی مخالف جنبش بودند و به واسطه نفوذ ایشان بعضی از کسانی که پیام را موعظه می‌نمودند به زندان افکنده شدند. در خیلی از جاها که بشارت دهندگان پیام ظهور زود هنگام خداوند وادار به سکوت شدند، خدا به شیوه‌ای معجزه آسا راضی به رساندن پیام توسط بچه‌های کوچک شد. چون به سن قانونی نرسیده بودند، قانون دولت نتوانست مانع کار آنان شود و بدون مداخله به تبشیر پیام ادامه دادند. جنبش به طور اهم در میان طبقه پست و پایین جامعه بود و در خانه‌های محقر خادمانی بود که مردم برای شنیدن کلام گرد هم جمع می‌شدند. خود بچه‌های مبلغ بیشتر از کلبه‌های محقر بودند. بعضی از آنها بیشتر از 6 یا 8 سال سن نداشتند و در حالی که زندگیشان نشان می‌داد که نجات دهنده را دوست دارند و سعی داشتند در اطاعت قوانین مقدس خدا زندگی کنند، معمولاً هوشیاری و توانایی کودکان همان سن و سال را نشان می‌دادند که وقتی در مقابل مردم می‌ایستادند مشهود بود که تحت تأثیر نفوذی خارج از موهبه‌های طبیعیشان اقدام می‌کنند. صدا و رفتار تغییر می کرد و با قدرتی جدی با استفاده از همان کلمات کتاب مقدس هشدار داوری را اعلام می کردند. از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. آنها گناهان مردم را سرزنش می کردند، نه فقط فساد و شرارت را، بلکه دنیا پرستی و روگردانی از راه راست را ملامت می نمودند و شنوندگان خود را هشدار می دادند که برای فرار از غضب آینده بشتابند. مردم با ترس و لرز می شنیدند، چرا که روح متقاعد کننده خدا با قلب آنان صحبت می کرد. بسیاری با علاقه جدید و عمیق‌تر به تحقیق در کتاب مقدس هدایت شدند و افراطی‌ها و فاسدها اصلاح شدند و دیگران امور نیرنگبار خود را ترک کردند و چنان کار شاخصی انجام گردید که حتی وعاظ کلیسای ایالتی مجبور به اعتراف شدند که دست خدا در این جنبش بود. اراده خدا بر این بود که مژده برگشت نجات دهنده به کشورهای اسکاندیناوی داده شود و وقتی خادمینش وادار به سکوت می شدن، او روح خود را بر کودکان قرار داد تا کار به انجام رسد. وقتی عیسی به نزدیکی اورشلیم رسید، مورد استقبال جمعیتی با شادی قرار گرفت که با فریاد پیروزی و تکان دادن شاخه های نخل او را به عنوان پسر داوود معرفی می نمودن. فریسیان حسود از او خواستند که مردم را ساکت کنند، ولی عیسی جواب داد همه این رویدادها در تحقق نبوت بود و به شما میگویم اگر اینان خاموش شوند سنگ ها به فریاد خواهند آمد. مردم موقع ورود به دروازه های اورشلیم با تهدید کاهنان و بزرگان قوم اعلان پیام همراه با هلهله و شادی را متوقف نمودند، ولی بچه‌ها در صحنه ای معبد بند گردان را دوباره سر گرفتند و با تکان دادن شاخه های نخل فریاد می‌زدند: هوشیانا بر پسر داوود. انجیل متی فصل 21 آیه های 8 تا 16. وقتی فریسی‌ها به شدت ناراضی شدند، به او گفتند آیا می‌شنوی اینها چه می‌گویند؟ عیسی پاسخ داد بله، مگر نخوانده اید که از زبان کودکان و شیرخوارگان ستایش را مهیا ساختی؟ همانطور که خدا در زمان ظهور اول مسیح به واسطه کودکان تمجید به بار آورد، از طریق آنان پیام ظهور دوم را نیز به بار آورد. کلام خدا باید تحقق بیابد تا اعلامیه ظهور نجات دهنده به همه اقوام، زبانها و ملتها داده شود. اعلامیه اخطار به ویلیام میلر و همراهانش داده شد تا در آمریکا موعظه شود. این کشور مرکز جنبش بزرگ ظهور دوم شد. اینجا بود که نبوت پیام فرشته اول به شکل بسیار مستقیم به اجرا درآمد. نوشته های میلر و همراهانش به کشورهای دوردست برده شدند. هر جا در دنیا که مبشرین رسوخ کردند، پیام شاد برگشت سریع مسیح فرستاده شد. پیام انجیل جاودانی که از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است، به شکل وسیع انتشار یافت. شهادت نبوت ها که به ظهور مسیح در بهار سال 1844 اشاره می کردن، در فکر مردم جایگزین شد. وقتی پیام از ایالت به ایالت دیگر رفت، همه جا توجه گسترده‌ای را برانگیخت. عده زیادی متقاعد شدند که دلایل مدت‌های نبوی صحیح بودند و با قربانی کردن غرور عقایدشان با خوشحالی حقیقت را پذیرفتند. بعضی وعاظ با کنار گذاشتن ایده‌ها و احساسات فرقه ایشان، مقام و مستمری‌هایشان از کلیساهایشان را ترک نموده و به اعلام کنندگان ظهور دوباره مسیح پیوستند. ولی در مقایسه تعداد کمی از شبانان کلیساها این پیام را میپذیرفتند و بنابراین پیام تا حد زیادی به اشخاص عادی و فروتن سپرده شد. کشاورزان مزرعه‌های خیش، مکانیکا ابزار خود، بازرگانان تجارت و پیشه‌وران حرفه خود را ترک کردند. با وجود این، در مقابل کاری که میباید انجام میشد، تعداد کارکنان بسیار اندک بود. وضع کلیسای دنیوی و دنیای ساقط در شرارت جان نگهبانان را فرسوده ساخته بود و آنها با تمایل متحمل مشقت، محرومیت و زحمت شدند تا بتوانند مردم را به توبه جهت نجات دعوت نمایند. کار با وجود مخالفت شیطان به تدریج پیشرفت نمود و پیام برگشت مسیح توسط هزاران نفر پذیرفته شد. همه جا شهادت جستجوگر شنیده شد تا گناهکاران، چه افراد دنیوی و چه اعضای کلیسا را به فرار از غضب آینده اخطار می داد. و از مانند یحیای تعمید دهنده تلیعه دار مسیح تیشه را بر ریشه درخت نهادند و از همه مردم اصرار کردند تا میوه مناسب توبه به بار بیاورند. پیام های تحریک‌آمیز آنان مغایرت مشخصی نسبت به پیام اطمینان و آرامش بخشی داشت که از منبرهای عوام پسند شنیده می شد و هر جا که پیام اعلام می شد مردم را به حرکت در می آورد. شهادت ساده و مستقیم از کلام خدا مزین به قدرت روح القدس وزنی از اعتقاد به وجود آورد که عده کمی قادر به مقاومت کامل در مقابلش بودند. استادهای دین از امنیت دروغین خود بیدار شدند. آنها وضع انحراف از حقیقت، دنیا دوستی و بی ایمانی، غرور و خودخواهی خود را دیدند. بسیاری با توبه و تواضع خداوند را جستجو نمودند. علاقه ای که برای مدت‌ها به امور دنیوی بسته بودند اکنون به آسمان بستند. روح خدا بر آنها قرار گرفت و با قلب‌های نرم و مطیع شده در اعلام از خدا بترسید و او را حمد گویید زیرا که ساعت داوری او آمده است شریک شدند. گناهکارانی با گریه پرسیدند چه کار باید بکنیم تا نجات یابیم؟ آنهایی که زندگیشان شاهد نادرستی شده بود اکنون مشتاق جبران آن بودند. همه کسانی که در مسیح آرامش یافتند مشتاق بودند که دیگران را در آن برکت سهیم سازند. قلب والدین به سوی فرزندان بازگشت و قلب فرزندان به سوی والدین. موانع غرور و بیتوجهی از بین رفت. اعترافات صادقانه انجام گرفت و اعضای خانواده برای نجات نزدیکترین و عزیزترین افراد فعالیت نمودند. صدای شفاعت مشتاقانه اغلب شنیده می شد. همه جا افرادی بودند که با غصه عمیق به خدا متوسل می شدند و بسیاری تمام شب را برای اطمینان از آمرزش گناهان خیش و یا توبه اقوام و همسایگانشان مسررانه در دعا می گذراندند. از همه طبقات مردم در جلسات منتظران برگشت مسیح جمع می شدن. فقیر و غنی از طبقات بالا و پایین و آرمان‌های مختلف به شخص مشتاق شنیدن تعلیم برگشت دوباره مسیح بودند. خداوند روح مخالفت را در زمانی که خادمین وی دلایل ایمانشان را توضیح می دادن مهار نمود. گاهی اوقات وسیله ضعیف بود ولی روح خدا به حقیقت وی قدرت بخشید. حضور فرشتگان مقدس در این جلسات احساس می شد و روزانه به شمار ایمانداران اضافه می شد. در حالی که شواهد ظهور زود هنگام مسیح تکرار می شد، انبوه جمعیت در سکوتی مشتاقانه به این سخنان جدی گوش می دادند. چنان به نظر می رسید که آسمان به زمین نزدیک شده است. قدرت خدا در جوان، بزرگسال و همچنین میانسال احساس می شد. مردم با تمجید بر لبهایشان در پی خانه‌هایشان بودند و صدای شادی بخش هوای شب آرام را می شکافت. هیچ یک از کسانی که در این جلسات شرکت می کردند آن صحنه‌های توجه عمیق را فراموش نخواهند کرد. اعلام زمان مشخص برای برگشت مسیح مخالفت بزرگی از همه طبقات مردم به وجود آورد. از وعاظ پشت منبر گرفته تا گناهکاران بی قید و چالش طلب ضد خدا، کلمات این نبوت تحقق یافت. در ایام آخر استهزا کنندگانی ظهور خواهند کرد که پیرو امیال پلید خود خواهند بود و خواهند گفت پس چه شد وعده آمدن او؟ از زمانی که پدران ما به خواب رفتن همه چیز همان گونه است که از بدو آفرینش بود. رساله دوم پتروس فصل 3 آیه های 3 و 4. بسیاری که مدعی محبت به نجات دهنده بودند اعلام کردند که مخالفتی با ظهور دوم مسیح نداشتند ولی مخالف تعیین زمان قطعی برای برگشت بودند. ولی چشم همه چیز بین خدا قلب‌های آنان را خواند. ایشان علاقه نداشتند برگشت مسیح را برای داوری عادلانه دنیا بشنوند. آنها خادمینی بی ایمان بودند و افعال آنها بازرسی خدای جستجوگر قلب‌ها را تحمل نمی‌کرد و از روبرو شدن با خداوندشان هراسان بودند. مانند یهودیان زمان ظهور اول مسیح، آنها نیز آماده پذیرایی از عیسی نبودند. آنها نه تنها از شنیدن استدلال‌های ساده کتاب مقدس سر باز زدند، بلکه کسانی را که انتظار ظهور او را داشتند، تمسخر نمودند. شیطان و فرشتگانش خوشحال بودند و طعنه‌های خود را در برابر مسیح و فرشتگان مقدس انداختند که قوم مدعی پیرویش چنان محبت اندکی نسبت به او دارند که تمایلی به ظهورش نداشتند. هیچ کس آن روز و ساعت را نمی‌داند. دلیلی بود که بیشتر اوقات توسط مخالفین ایمان برگشت مطرح می‌شد. کتاب مقدس میگوید هیچ کس آن روز و ساعت را نمیداند جز پدر. حتی فرشتگان آسمان نیز از آن آگاه نیستند. انجیل متی فصل 24 آیه 36. توضیحی روشن و هماهنگ از این آیه توسط کسانی داده میشد که انتظار برگشت خداوند را میکشیدند و به وضوح نشان دهنده تعبیر ارائه شده اشتباه از آن توسط مخالفانشان بودند. این کلمات توسط مسیح در آن مکالمه بیاد ماندنی با شاگردانش بر کوه زیتون موقعی گفته شد که وی برای آخرین بار از معبد بیرون آمد. شاگردان پرسیده بودند نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ عیسی به آنها نشانه هایی داد و گفت چون این همه را ببینید بفهمید که نزدیک بلکه بردر است. آیات 3 و 33. یک گفته نجات دهنده نباید گفته های دیگر او را نابود سازد، گرچه هیچ کس آن روز و ساعت ظهور وی را نمی داند، ولی به ما تعلیم داده شد که بدانیم چه زمانی این واقعه نزدیک است. همچنین به ما تعلیم داده شد که نادیده گرفتن اخطار و رد کردن یا غفلت در مورد نزدیک بودن آمدنش برای ما به اندازه مردمی که در زمان نوح می‌زیستند و زمان وقوع طوفان را نمی‌دانستند خطرناک خواهد بود. و مسئله موجود در همان فصل غلام وفادار و بیوفا را مقایسه می‌کند و اعلام نابودی کسی که در قلب خود گوید آمدن سرور من طول خواهد کشید نشان می‌دهد که مسیح طبق چه ضوابطی بررسی کرده و پاداش خواهد داد به آنانی که منتظر برگشت وی بوده و آن را تعلیم می‌دهند و آنانی که آن را انکار می‌کنند. او می‌گوید پس بیدار باشید، خوشا به حال آن غلام اگر وقتی سرورش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. آیه های 42 و 46. اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. مکاشفه فصل 3 آیه 3. پولس رسول درباره طبقه‌ای از مردم صحبت می‌کند که برایشان آمدن مسیح غیر منتظره خواهد بود. روز خداوند مانند دزدی که در شب می‌آید فرا خواهد رسید. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می‌کنند، هلاکت ناگهانی به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. ولی برای کسانی که گوش به هشدار نجات دهنده دادن می افزاید اما ای برادران، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دوز غافلگیر کند، زیرا همه شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریکی تعلق نداریم. رساله اول به تسالونیکیان فصل 5 آیه های 2 تا 5. بدین ترتیب ثابت شد که کتاب مقدس تضمینی به مردم برای ماندن در غفلت و نادانی در خصوص نزدیکی آمدن مسیح نمی‌دهد. ولی تنها کسانی که در پی بهانه‌ای برای نپذیرفتن حقیقت بودند، گوش‌هایشان را در برابر این توضیحات و کلمات هیچ کس آن روز و ساعت را نمی‌داند بستند و کماکان توسط استهزا کنندگان جسور و حتی مدعیان خدمت مسیح تکرار می‌شد. در حالی که مردم بیدار شده و درباره راه نجات پرسجو می کردند، معلمین دینی بین آنها و حقیقت قرار گرفتند و سعی داشتند با تعبیر غلط کلام خدا وحشت آنها را آرام نمایند. نگهبانان بی ایمان در کار فریب دهنده بزرگ شریک شده فریاد برآوردند صلح صلح، در حالی که خدا صحبت از صلح ننموده بود. مانند فریسیان زمان مسیح، بسیاری از ورود خود به ملکوت آسمانی امتناع می‌ورزیدند و مانع ورود دیگران نیز می‌شوند. آنان مسئول مرگ این افراد خواهند بود. معمولاً متواضع‌ترین و مؤمن‌ترین افراد در کلیساهای اولیه کسانی بودند که پیام را می‌پذیرفتند. کسانی که خود کتاب مقدس را مطالعه می نمایند متوجه می شوند که عقاید عمومی نبوت ها مطابق تعالیم کتاب مقدس نیستند و هر جا که مردم تحت تأثیر روحانیون نبودند و هر جا که خودشان کتاب مقدس را مطالعه می نمودند فقط کافی بود تعلیم برگشت مسیح را با کتاب مقدس مقایسه کنند تا اقتدار الهی آن مشهود گردد. عده زیادی از طرف برادران بی ایمانشان مورد جفا قرار گرفتند. برای حفظ موقعیتشان در کلیسا بعضی ها توافق کردند که در مورد ایمانشان ساکت باشند، ولی دیگران حس کردند که وفاداری به خدا منعشان کرده تا حقیقت سپرده شده به خود را مخفی سازند. عده‌ای قابل ملاحظه‌ای به علت اظهار ایمانشان به بازگشت دوباره مسیح از عضویت کلیسا محروم شدند. برای کسانی که این مهنت را به خاطر ایمانشان تحمل کردند، کلام نبی برادران شما که از شما نفرت دارند و شما را به خاطر اسم من از خود میرانند، میگویند خداوند تمجید کرده شود تا شادی شما را ببینم، لیکن ایشان خجل خواهند شد. بسیار ارزشمند بود. اشعیا فصل 66 آیه 5. فرشتگان خدا با توجهی عمیق نتیجه اخطارها را ملاحظه می نمودند. وقتی یک عدم پذیرش عمومی پیام از طرف کلیساها وجود داشت، فرشتگان با تأثیر روی برگرداندند. ولی هنوز بسیاری وجود داشتند که در مورد حقیقت برگشت دوباره آزمایش نشده بودند. تعداد زیادی از طرف شوهران، زنان، والدین یا فرزندانشان گمراه شدند و به اجبار باور کردند که حتی گوش دادن به بدعت‌های مورد تعلیم منتظران برگشت گناه است. به فرشتگان فرمان داده شده بود تا به دقت مواظب این جانها باشند، زیرا بنا بود از تخت آسمان نور دیگری بر آنها بدرخشد. با علاقه غیر قابل وصف، کسانی که پیام را دریافت کرده بودند منتظر آمدن نجات دهنده خود بودند. زمانی که انتظار ملاقات او را داشتند نزدیک بود. آنها با جدیتی آرام به این ساعت نزدیک می شدند. آنها در ارتباط شیرین با خدا و در انتظار صلح و آرامشی که در آینده درخشان از آن ایشان خواهد بود آرامی یافتند. هرگز کسانی که این امید و اطمینان را تجربه کردند نمی توانند این ساعت گرانبهای انتظار را فراموش نمایند. برای چند هفته قبل از زمان مقرر، کسب و کار دنیوی به طور اهم کنار گذاشته شد. ایمانداران صادق به دقت هر احساس و اندیشه و عاطفه قبلی خود را می سنجیدند، گویا بر بستر مرگ هستند و تا چند ساعت دیگر چشمهایشان را بر صحنه های زندگی زمین فرو خواهند بست. خبری از دوختن رداهای صعود به آسمان نبود، ولی همه احتیاج به همین آمادگی درونی برای ملاقات نجات دهنده را احساس می کردند. رداهای سفیدشان رمز پاکی روحشان بود. سیرتها توسط خون کفاره دهنده مسیح از گناه پاک شده. ای کاش کماکان در قوم مدعی خدا همان روحیه کاوش قلب و همان ایمان صادق و مصمم وجود می داشت. اگر به متواضع ساختن خود در برابر خدا ادامه می دادن و تقاضاهای خود را در برابر تخت رحمت ارائه می دادن، دارای تجربه‌ای بسیار غنی تر از تجربه فعلی می بودند. دعا کردن کم، کمبود اعتراف به گناه، کمبود ایمان زنده بسیاری را فاقد فیضی می کند که نجات دهنده من به وفور ارائه می نماید. خدا طرح آزمایش قوم خود را کشید. دست وی دانش اشتباهی در محاسبه مدت نبوی را پوشاند. منتظران برگشت اشتباه را کشف نکردند و همچنین تحصیل کرده ترین مخالفین از کشفش عاجز ماندند. آنان بعدها گفتند محاسبه مدت نبوی شما صحیح است. واقعی بزرگی در شرف اتفاق افتادن است، ولی آن چیزی که آقای میلر پیش بینی می کند نیست. آن به توبه گراییدن دنیاست و نه ظهور دوباره مسیح. زمان انتظار گذشت و مسیح به خاطر نجات قومش ظاهر نشد. آنهایی که با ایمان و محبت صادقانه منتظر نجات دهنده خیش بودند، ناامیدی تلخی را تجربه کردند. با این وجود اهداف خدا در حال تحقق یافتن بودند. او قلب کسانی که مدعی به انتظار برای برگشتش بودند را آزمایش می نمود. بسیاری در میان ایشان بودند که صرفاً به خاطر ترس برانگیخته شده بودند. اعتراف آنان به ایمان بر قلب و زندگی آنها تأثیر نگذاشته بود. وقتی واقعی مورد انتظار اتفاق نیفتاد، این اشخاص اعلام کردند که ناامید نشدند. آنها هرگز ایمان نیاورده بودند که مسیح برخواهد گشت. آنها جزو نخستین کسانی بودند که اندوه ایمانداران را مورد تمسخر قرار دادند. ولی عیسی مسیح و فرشتگان آسمانی با محبت و همدردی بر ایمانداران آزمایش شده و وفادار ولی مأیوس نگاه می کردند. اگر پرده جدا کننده دنیای مرئی و غیر مرئی به کنار می رفت، فرشتگان دیده می شدند که نزدیک به افراد ثابت قدم شده آنها را از تیرهای شیطان حفاظت می نمایند.